بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدين ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه الصلاة والسلام على أمين وحيه وبشير رحمته والنذير نقمته الخاتم لما صدق والفاتح لمن قلق سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. خداوند همه ما را از حقایق عالیه اسلام بهره‌مند گرداند. صلوات بلندی ختم کنید. وقتی که وعده کرده بودم در اینجا ترک کنم و مسائلی که درباره اونها وعده کرده بودم سخن بگویم، به فضل خداوند از امشب شروع می شود. فکر می کردم در این سلسله مباحثی که در مد نظر است کدام یک را از نظر ترتیب مقدم بدارم. به نظرم رسید یک سلسله مسائل اقتصادی رو به فضل خداوند ابتدا درباره اونها مطالبی را بیان کنم و بعد مسائل دیگری که در مد نظر است انشاءالله طرح گردد. البته بررسی مسائل اقتصادی از نظر اسلام اگر بخواهد در یک حد وسیع و اونچه که باید انجام گیرد، هم فرصت بیشتری مورد نیاز است و هم مهمتر از اون امکانات بهتر، و ما متاسفانه فاقد هر دو قسمت هستیم. اما از نظر فرصت، فرصت برای طرح این بحث در حد وسیعی نیست، زیرا یک قسمت جنبه های فنی دارد و طبعا جلسات خاصی برای طرح اونها لازم است. و اما از نظر امکانات، اگر بحث اقتصاد از نظر اسلام تفصیلا تر گردد، لازمه که مطلب این است در باره بسیاری از مطالب و از اون جمله اموال عمومی، معادن زیر زمینی، اراضی عمومی، جنگل‌ها و از اون جمله در کشوری مانند ما در زمینه نفت و امثال این مسائل تفصیلا از نظر اسلام سخن گفته شود. دید اسلام در باره این گونه مسائل چیست و چگونه باید از اونها بهره برداشت و کجا باید اون درآمدها به مصرف برسد و چه کسانی شایستگی دارند زمام این نوع مسائل رو در دست بگیرند و این اموال عمومی تحت نظارت چه کسانی باید مصرف شود. و طبع مطلب این است طرح این سلسله از مباحث شرایط متناسب تری را حد اقل لازم دارد. بنابراین بحث را ما در اینجا در حد بسیار محدودی طرح می کنیم با اعتراف به اون که طرح بحث در اون حد ناقص خواهد بود، ولی از اونجایی که یک وجود ناقص بهتر از عدم است بر این اساس مطلب را مورد توجه قرار می دهیم. این یک قسمت. و اما قسمت دوم در زمینه مسائل اقتصادی، همان گونه که توجه دارید دنیای ما چه سر و صدایی به وجود آورده تا اونجایی که بعضی از مکاتب بزرگ جهان همانند مکتب کمونیسم معتقد است زیر بنای همه تحولات در عالم از روز اول تا همکنون و به وجود آمدن پدیده‌های مختلف و حتی مکتبها و آرا و مذاهب گوناگون زیر برای این مسائل اقتصاد و جنبه مالی مردم. اقتصاد میتواند در طرز تفکر یک انسان و یا یک جامعه اثر بگذارد، فکری به وجود آورد و فکر موجودی را از میان بردارد، مسیر اجتماعی را تعیین کند، جامعه را به سوی هدفی رهبر شود. تا اونجا در این زمینه در مکتب کمونیست و بر اساس نظرات کارل مارکس و انگلس اصرار شده است که مسئله اقتصاد یعنی همه چیز بشر و انسان در این خلاصه می شود. ولی دید اسلام تا این حد نیست و انشاءالله توضیح خواهد داد. امروز در نوع کشورهای جهان، نوع رویدادها و حوادث اگر مورد مطالعه قرار بگیرد بالاخره یک سرنخ اقتصادی در اونجا پیدا می کنیم. جنگها، صلحها، همزیستیهای مسالمت آمیز، کودتاهای گوناگون اهم از سرخ و سفید که به وسیله سیاست های بزرگ استعماری تر ریزی می شود، انواع تحولات مثبت و منفی عصر ما در صحنه جهان و در سطح بین المللی یک ریشه اقتصادی دارد. جنگ ویتنام رو اقتصاد به وجود آورده است و اون روزی که منافع اقتصادی ایجاب کند خاتمه پیدا می کند. جنگ های خونین دیگر بر این اساس به وجود آمدند. حکومت پوشالی اسرائیل حافظ منافع اقتصادی و سیاسی غرب است. قدرت ثروت و سرمایه در دنیای ما در یک حد وسیع و بسیار قابل ملاحظه است. در اینجا دنیای ما از نظر مکتب میتوان گفت به دو دسته تقسیم شد. یک جبهه جبهه سرمایه‌داری است و جهان کاپیتالیسم، و جبهه دیگر جبهه کمونیسم است و سوسیالیسم. البته سوسیالیسم افراطی که همان کمونیسم است، و الا سوسیالیسم در حد متعارف و معمول خود توضیح مختصری انشاء الله خواهم داد که با اصل مالکیت به طور کلی به مخالفت بر نمی خیزد. هدف او به وجود آوردن تعدیل ثروت است. اگر مالکیت با تعدیل ثروت مخالف باشد، اونجا علیه مالکیت پیکار می کند. دو جبهه نیرومند در دنیای ما در قبال یکدیگر قرار گرفتند. جبهه کمونیسم از یک طرف و دنیای سرمایه داری از سوی دیگر. همین مسئله که نظرات اقتصادی دنیای کمونیسم چیست و چرا با مالکیت فردی در دنیای کمونیسم مبارزه می شود و انتقادات علمی که می توان بر این نظرات گرفت در چه حد است، و همچنین دنیای سرمایه داری مشکل طبقاتی را در چه حدودی حل می کند و چگونه نقدهایی بر این مکتب از نظر علمی وارد است. بیان این مسئله باز نیاز به مجلس منظمتری از نظر شرکت کنندگان دارد. مجلس ما به فضل خداوند این امتیاز رو دارد که قشر عمده اون را طبقات روشن و بیدار و تحصیل کرده و خوشدرک تشکیل میدن. اما با تمام این احوال اقلیت ناچیزی هم که در سطح متوسط هستن باید وضع اونها هم رعایت شود، و از اون جمله همین نامه ای که اکنون در دست من است بر این اساس تقاضایی دارد که سطح مطلب قدری پایین تر بیاد، و من اطمینان میدم در اون حدی پایین نخواهد آمد انشاءالله که طبقات روشن را ناراضی کند. اون چه که من در اینجا طرح می کنم اشاره اجمالی به این دو مکتب است و به طور عمده برگشت به اسلام. دنیای کمونیسم با مالکیت فردی به طور کلی به مخالفت برمی خیزد و مالکیت فردی را عامل ستم و استثمار می شمرد و می گوید تمام منابع درآمد از زمین گرفته تا کارخانه ها، معادن، اراضی عمومی، همه و همه باید در اختیار هیئت حاکمه قرار بگیرد و هیئت حاکمه بر اساس اصل کلی که این مکتب دارد، یعنی هر کس به قدر نیاز خود این درامت ها رو بین طبقات تقسیم کند. بر این اساس مکتب کمونیسم به وجود آمده، مالکیت آی فردی سلب شده و بر این روش و منوال ملوک کمونیسم اداره می شود. ولی دنیای سرمایه داری به عکس به مالکیت فردی اونقدر پر و بال به میدون داده و میدهد و تا اونجا سرمایه و ثروت در دل جامعه راه پیدا می کند که کارگردانان همه مسائل در پشت پرده سرمایه داران بزرگ غرب هستند. رئیس جمهورها در واقع به وسیله اونها تعیین می شود. سلام علیکم. صلواتی که من با این خستگی سینم بتونم استمداد ایمانی ازش بکنم. صلوات بلندتری خواهد. اونجا قدرت سرمایه و ثروت در دنیای غرب نفوذ دارد که باید گفت تعیین کننده سرنوشت جنگ ها و صلح ها و همه مسائل و روابط کشورهای بزرگ و کوچک و ملت ها با یکدیگر سرمایه است و ثروت. قدرت سرمایه در کشورهای غربی تا اون حد است که می تواند رئیس جمهوری را مانند کندی در روز روشن در وسط خیابان ترور کند و بعد هم پرونده او را لوس کند و به کناری بگذارد. در یک کشور به اصطلاح دموکراسی و همون مملکتی که سیستم حکومتی آن آب در دهانش بعضی از مردم شرق افکنده تا اون حد که سعی می کنند اساس حکومت اسلام و مسئله امامت را هم بر اساس دموکراسی های غرب توجیه کنند و من انشاءالله در ایام متعلق به بی بی سلام الله علیها در زمینه مسئله امامت و اساس حکومت اسلام البته در یک حد محدودی که به لانه‌های زنبور نزدیک نشویم مسئله رو به فضل خداوند طرح خواهم کرد. این وضع سرمایه در کشورهای غربی و پروبال دادن به سرمایه دارون و ثروتمندان و این هم نظر افراطی مکتب کمونیست الغای مالکیت فردی و جمع شدن همه منابع تولید در اختیار هیئت حاکم قرار گرفتن. و اما اسلام، اسلام نه صد در صد این نظر رو میپذیرد و نه صد در صد اون نظر را. ابتدای سخن عرض کردم طبعا بس در اینجا ناقص تر خواهد شد به همون دو علتی که اشاره شده، ولی برای اون که آیان محترم و اکثریت مستمعین عزیزمون که در این سرا و که در اون سرا این اعتراض رو نکنند چرا مکتب کمونیسم منطق او غلط است و غیر طبیعی است و چرا دنیای سرمایه داری و جهان کاپیتالیسم راه غلطی را می پیماید و به عنوان یک انسان محقق و مطلع از چه دریقی میتوان بر اونها اشکال گرفت، در یکی از نوشته‌های که یک سخنرانی بود در یک مجمع اقتصادی و اخیراً همون سخنرانی به انضمام سخنرانی دیگر در یک جا تحت عنوان مسائل عصر ما منتشر شده. در حدود امکانات یک سخنرانی انتقادات وارد بر مکتب کمونیسم و سرمایه داری و بعد نظرات تفسیری اسلام در اونجا تشریع شده است و به طور خصوصی هم آیون می تواند بعد حماس بگیرند و مسائل رو با اونها در میون بگذاریم. هدف عمده من شرح نظرات اسلام است، اون هم در سطح محدود. اسلام نراه کمونیسم رو صد در صد منطقی می شمارد و نراه دنیای سرمایه داری را. می گوید اون به غلط سخن می گوید و این هم به غلط. از نظر اسلام مالکیت فردی یک امر طبیعی است و صرف مالکیت قابل استثمار و ستم نمی شود. چرا؟ در اون سخنرانی و جزوه من تشریح کردید. و همچنین از نظر اسلام حالا که می گوید مالکیت فردی آری، یعنی نبه مقداری باید پروبال داد به سرمایه و ثروت تا مالند دنیای غرب و جهان سرمایه داری ثروت حاکم بر مقدرات مردم و سرنوشت جامعه ها و ملل باشد. اسلام از یک سوی میگوید مال مشروع هر انسانی متعلق به خود اوست، در زمینه مال مشروع و ارزش کار به فضل خداوند فردا شب سخن خواهم گفت. و دین اسلام رو در این زمینه با مقایسه‌ای که با دید غرب می شود بیان خواهم کرد. اسلام می گوید مال مشروع هر مسلمان و هر غیر مسلمان حتی متعلق به خود اوست در شرایط فقهی اسلام. اما با این حال سرمایه و ثروت نباید تا اونجا در جامعه جا پیدا کند که یک نفر ثروتمند فرد ممتاز جامعه به حساب بیاد و یک انسان مشخص و ممتاز شمرده شود. در اسلام مسئله مالکیت بر یک اساس و منطق مخصوصی مطرح است و در نتیجه اگر اون اصول رعایت شود به خودی خود سرمایه داران بزرگ در محیط اسلامی اصلا به وجود نمیاد. برای کنترل این کار در از چند راه در اسلام استفاده شده است و بهره برداری شد که من یکی دو سه قسمت را بیان می کنم. یک، راه های درآمد مشروع در اسلام محدوده. صلوات جنداری بفرستیم. صبح در جلسه کانون بحث و انتقاد شرکت داشتیم، ساعت 12 رفتم قوچان، عصرم اونجا بودم و حالا دارم از اونجا میام. اونم خودمم پشت فرمون بودم. تصدیق میکنید که دیگه مزاج بهتر از این نمیشه؟ صلوات بلندتری خواهد کنید. درآمدهای مشروع در اسلام محدوده. و مانند دنیای ما نیست که از هر طریقی که بشود پول به دست آورد اسلام اون رو مشروع بشمرد ابدا. اینو انشاءالله ضمن بحثی که در زمینه کار داریم فردا شب بیان میکنم و نشون خواهیم داد که بر اساس نظرات اسلام چگونه بسیاری از درآمدهای دنیای ما به خودی خود حس می شود و روی اونها قلم گرفته می شود. دوم، یک رشته عوامل تربیتی است. این عوامل تربیتی در اسلام این خاصیت رو دارد که نمی گذارد همون ثروت محدود و مشروع هم شکافی بین طبقه غنی و فقیر به وجود آورد. منطق وجود مقدس رسول اکرم و پیغمبر خاتم نجر اعظم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرمود لعن الله من اکرم غنیا لغناه. خدای لعنت کند اون مردی که ثروتمندی را فقط به خاطر ثروتش احترام کند. خضوع در مقابل یک انسان اگر به خاطر ثروت باشد این عمل از دیدگاه رسول جلالی اسلام محکوم است و عامل این عمل محروم از عنایات ذات مقدس متعال است. در روایت دیگر از وجود مقدس رسول خداست. پیغمبر اکرم می فرمود من اکرم غنیا لغناه فقد ذهب ثلث دینه. اگر کسی ثروتمندی را به خاطر ثروتش احترام کند با این عمل دو سوم ایمان خود را از دست داده است. راوی محضر مقدس امام صادق علیه السلام بیست عرض می دارد یا ابن رسول الله این روایت از رسول خدا درست است؟ آقا می فرماید آری و بعد توضیح می دهد. امام می فرماید ایمان سه مرکز دارد. یک مرکز ایمان زبان است، اون که به وسیله زبان باید اعتراف شود. مرکز دوم ایمان قلب است، معتقدات قلبی و اون چه که دل باید به اونها ایمان بیاورد. مرکز سوم بدن است، اعمالی که به وسیله بدن باید انجام بگیرد. بعد حضرت می فرماید اگر یک سلام به ثروتمندی بشود به خاطر ثروتش و با بدن هم در مقابل او خضوع شود، دو مرکز ایمان را از ایمان به خدا خالی کرده است، یکی زبان و یکی بدن. و بعد اضافه فرمودند اگر همین مرد با زبان در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش خضوع کند با بدن هم فروتنی کند، در دل هم نسبت به ثروت خاضع باشد، همه ایمان خود را از کف داده است. کنترل شدید در اسلام بر اساس تربیت ایمانی به وجود آمد تا نکند سرمایه و ثروت در جامعه جا پیدا کند. یک مرد ثروتمند یک فرد ممتاز جامعه به حساب بیاد ابدا. علی ابن موسی الرضا هشتمین امام مردم شیعه علیه آلاف التحیت و الصلاة می فرمود از ایمان خدا به خدا بدور است. اون مسلمانی که برخورد او با فقیر و غنی دو گونه باشد، با فقیر خشن برخورد کند و با غنی با قیافه باز گردد، این عمل محکوم است. این تربیت عملا در مجامع اسلامی پیاده می شد، حالا هم در مجامع اسلامی پیاده است. صفوف جماعت منعقد می شود، شما می توانید زایل بودن سرمایه را در جوامع اسلامی از نظر ایجاد امتیاز در اونجا عملا مشاهده کنید. صف جماعت منعقد می گردد، یک بر وسائل باربری خود را به گوشه می گذارد، کنار یک بازرگان میستد و کنار یک بازرگان هم یک کاسب جوز و دورگرد. نه این ثروتمند احساس ادارت میکند، احساس